وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ. فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله. الله غفور رحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا إن لله ما في السماء قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. صدق الله العلي العظيم.
اذان ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن مرحوم محمد قفاری.
أشهد أن لا إله إلا الله. اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي الحجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير الأعمال حي على خير الأعمال
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا تسكنه أرضك طهرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
قبول باشه انشالله طاعتها و عبادتهای یکایک شما هموطنان عزیز و ارجمند در این لحظات عزیز. از همه شما بزرگواران التماس دعا داریم. دوستان خوبم، همچنان با ادامه برنامه از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمتتون هستیم. دعوت میکنم در این لحظه همکاران بنده رو در برنامه زنده رویداد همراهی بفرمایید.
رویداد
به نام خدا. سلام، خوش آمدید برنامه رویداد از رادیو گفتگو. خب این برنامه خبری تحلیلی تقدیم شما میشه. خبرهایی رو در طی برنامه به تلتون میرسونیم و درباره موضوعات مختلفی صحبت میکنیم. تا چند لحظه دیگه میگم که چه موضوعاتی رو امروز بررسی میکنیم. چه در برنامه امروز بهش خواهیم پرداخت. نبود قوانین مدون در مورد پیش‌فروش ساختمان و شکل‌گیری رویه‌های متعدد حقوقی. تداوم خط فتنه رسانگی بیگانگان در دروغ‌سازی برای اعتراضات آبان ماه. توسعه بندر چابهار با سرمایه‌گذاری خارجی. بازنگری قانون مالیات مستقیم. گریختن مظنونان اصلی قتل خاشقچی از مجازات. نعل وارونه این بار با افکتیف. پیشنهادات برای گام پنجم کاهش تعهدات برجامی رو بررسی می‌کنیم. و آخرین وضعیت استقرار دولت الکترونیک. خب بریم سراغ اولین گفتگوی برنامه امروزمون. قبل از اون خدمتتون عرض بکنم که اگر خواستید بهمون پیامک بزنید 301035 شماره سامانه پیامکی ما از نقطه نظرات خودتون خواهش میکنم با ما در میون بگذارید. تداوم خط فتنه رسانه‌ای بیگانگان در دروغ‌سازی برای اعتراضات آبان ماه و تلاش برای تحریف واقعیت‌ها و روایت‌سازی‌های دروغ موضوع این بخش ما هست. در خدمت جناب آقای دکتر آبدینی هستیم از کارشناسان حوزه رسانه و در این باره باهاشون صحبت میکنیم. آقای آبدینی سلام.
من هم خدمت شما سرکار خانم حسنی دخت و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
خیلی متشکرم. خب آقای آبدینی، ادعای خبرگزاری انگلیسی رویترز رو درباره شما را آسیب دیدگان حوادث آبان شنیدیم، البته تکذیب شد، اما معلوم نشد که بالاخره این آمار بر چه اساسی بوده.
بسم الله الرحمن الرحیم. من از دو منظر خبرسازی و جعل خبر توسط رویترز رو ما میتونیم بررسی کنیم. یکی این که خود خبر که یک آمار 1500 نفری رو داده که اصلا با نه با عقل جور در میاد نه با منطق، یک. دوم اصلا در واقع میتونست بگه 10,000 نفر، وقتی که قرار هست شما خبری رو بدید که منبعی اون رو نگفته باشد، میتونه این رقم هرچه در چارچوب گوبلز هرچه دروغ بزرگتر باورپذیریش بهتر. بنابراین این رقم که خب یه رقم افسانه ای هست و اصلا با واقعیت جور در نمیاد. نکته دوم این هست که خبرگزاری رویترز بعد از اینکه چند سال پیش خبری رو منتشر کرد با دختران نینجا کار در کرج و اونها رو متهم کرد که اینها توسط جمهوری اسلامی آموزش داده می شوند که در واقع فعالیت های تروریستی انجام بدن، همین نینجا کارهایی که در چارچوب برنامه عصر جدید آمدن و بسیار برنامه های شادی رو نقش آفرینی کردن، اون زمان جمهوری اسلامی خواست تا این خبر تکذیب کنن که خب اینها بعدن آمدن تکذیب کردن این دروغ پردازیشون رو و جمهوری اسلامی اینها رو به خاطر خبرهای دروغ مستمری که منتشر میکردن و بعد هم عذرخواهی میکردن از اینکه این خبر منتشر کردن، دفتر اینها رو در تهران متوقف کرد. اینها در یک مقطعی در دبی امارات باز دوباره این خبرهای جعلی و دروغ رو مستمرن دارن این کار میکنن. البته از انگلیسی ها انتشار خبرهای جعلی خیلی دور از ذهن نیست، چون ما میبینیم که در دوران کودتای 28 مرداد 1332 هم این شبکه بی بی سی انگلیس بود که خبر آغاز کودتا رو با اون خبری که منتشر کرد که الان دقیقاً ساعت 12 هست فرمان کودتا رو صادر کرد. بنابراین در این قضیه رویترز هم این قضیه وجود داره، گرچه همین الان هم بی بی سی فارسی و هم شبکه ایران اینترنشنال که مرکزش فعلا در لندن هست به صورت مستمر خبرهای دروغ رو منتشر میکنه. این نکته دوم. اما نکته سوم اینه که من خبر انگلیسی رویترز رو دیدم نوشته که در واقع این توسط استاف یعنی کارمندان تولید شده. اصلا در دنیا اگر یک خبری هست باید منبع اون خبر اعلام بشه، یک. دوم اگر خبرنگاری اون رو می‌نویسه حتما اسم اون خبرنگار آورده میشه که مثلا فلانی این تحلیل رو یا این گزارش رو داده و یک موضوعاتی رو که گفته که 3 نفر از مقامات ارشد ایرانی که نخواستن نامشون فاش بشه اینا این موضوع رو به رویترز گفتن، رویترزی که در ایران دفتر نداره، در اون هم به اسم لندن منتشر کرده. بنابراین اصل خبر خبر دروغی هست.
میفهمه یه جریان سازی بوده برای این موضوع، اما از این جریان سازی چه هدفی دارن؟
بله، به نظر میرسه که گام نخست ایجاد بحران توسط قرارگاه عبری عربی غربی در جمهوری اسلامی با شکست مواجه شده، بنابراین کوشش میکنن تا تداوم بحران رو با خبرهای جعلی اینگونه ای زمینه سازی کنن، که ما میبینیم که این خبرهای جعلی گاهی اوقات توسط مقامهای رسمی. نکته جالب خانم حسین دختر این هست که این موضوع یعنی 1500 نفر برای اولین بار یک هفته پیش توسط گروهک تروریستی منافقین در سایتشون نوشته شده، یعنی منبع این خبر دروغ از سایت گروهک تروریستی منافقین هست که 17 هزار نفر رو در ایران در واقع به شهادت رسوندن و الان هم خبرسازی دروغ میکنن. کسایی هستن که در واقع در دوران جنگ تحمیلی پشت سر صدام آمدن، جاسوسی کردن و الان هم در تیرانا در واقع همین اقدام ها رو از طریق فضای مجازی انجام میدن. بنابراین بیشتر برای این که موضوع بحران رو دائما در ایران گرم نگه دارند و داغ نگه دارند.
بله.
این کار رو میکنن، گرچه خب به دلیل اینکه اینقدر این خبر دروغ واضح هست که دروغ هست که چندان مورد باور قرار نمی گرفته.
بله.
البته پیش از این پومپئو همین موضوع رو اعلام کرده بود که هزاران هزار نفر کشته شدن، هزاران هزار میشه حداقل 1,000,000 نفر.
بله، خیلی ممنونم آقای آبدینی از شما.
بزارم.
خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدارش.
آقای دکتر حسن آبدینی از کارشناس حوزه رسانه صحبت کردیم در خصوص خط فتنه رسانه‌ای بیگانگان در دروغ‌سازی برای اعتراضات آبان ماه.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی را در رویداد بشنوید.
۳۰۱۰۵ شماره سامانه پیمکی ما هست، اگر که مایل بودید نقطه نظرت خودتون با ما در میون بگذارید. اما بریم به سراغ گفتگوی بعدیمون. آخرین وضعیت استقرار دولت الکترونیک رو می‌خوایم بررسی بکنیم با توجه به ابعاد تسهیلی و کنترلی اون. آقای دکتر امیر شجاعان رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک فناوری اطلاعات و آمار وزارت کشور همراهمون هستند برای این بحث. آقای دکتر شجاعان سلام.
سلام عرض می‌کنم سرکار خانم خودتخت به شما و شنوندگان.
سلامت باشین. توضیح میدیم برامون بیشتر که الان وضعیت دولت الکترونیکمون چی هست و چه پیشرفت‌هایی رو میتونه داشته باشه؟ چون ظاهراً رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفته که ایجاد دولت الکترونیک زمینه‌ساز تحقق نظارت الکترونیک هست. الان چه وضعیتی داریم؟ چه روندی رو قرار طی بکنیم؟ به چه اهدافی برسیم؟ اینها رو توضیح بدیم.
عرفان خدمت شما، ما در ارتباط با بحث دولت الکترونیک مهمترین موضوعمون این هستش که خدماتی که توسط دولت داره ارائه میشه به صورت الکترونیکی در بیاد و در حقیقت دستگاه‌های مختلف دولتی بتوانن در حقیقت خدماتشون رو به گونه‌ای ارائه کنن مردم به راحتی بتونن از طریق درگاه‌ها دریافت خدمت کنن. طبیعی است وقتی این اتفاق بیفته هم شفافیت به وجود میاد، هم مباحث مربوط به فساد اداری به حداقل میرسه و بسیاری از مشکلات مرتفع میشه. طبیعی است وقتی ما فرآیندها رو الکترونیکی میکنیم و شفافیت به حد لازم پدید بیاید، امکان نظارت هم آسان‌تر میشه و طبیعی است که فرآیندها به شیوه خیلی بهتری پیش خواهد رفت و خدمت رو مردم دریافت خواهند.
بله، کجای این مسیر هستیم الان؟
ببینید، ما در ارتباط با خدمات دولت آماده است و خدمات دستگاه‌های مختلف و وزارتخانه‌های مختلف رو احسا کرده از طریق معاملات مرتبط با موضوع و سازمان امور استخدامی کشور و در هر یک از دستگاه دولتی وظایفی مشخص شده است که بایستی در یک محدوده زمانی به اون در حقیقت مأموریت‌های خودشون دست پیدا کنند و نسبت به الکترونیک کردن این خدمات اقدام میکنن و اینها مرتبا در حال
یعنی دستگاه هر کدومشون خودشون بعد این کار انجام بدن؟
بنا به سیاست‌گذاری که در حقیقت در سطح کلان کشور انجام شده است، در اون چارچوب بایستی اقدام بکنن و امور خودشون رو پیش ببرن. طبیعی است یک سری زیرساختای ملی نیاز داره، مثل بحث در حقیقت درگاه دولت، بحث مربوط به GSP که در سطح ملی راه‌اندازی شده است. طبیعی است که هر دستگاهی بخواد ارتباط برقرار کنه و خدمات و سرویس‌های را ارائه کنه از این ظرفیت میتونه بهره برداری کنه
که آماده است این زیرساخت‌ها.
بخشش در حقیقت قابل ارائه هستش و الان دستگاه هم داره استفاده میکنه. به طور مثال الان بحث احراز هویت رو خدماتی که ما داریم ارائه میکنیم در سازمان ثبت احوال که زیر نظر وزارت کشور هست، در بالغ بر 200,000 نقطه در کشور این خدمات در حال ارائه است و احراز هویت الکترونیکی در حال انجام است.
که این زیرساخت‌ها کامل میشه که همه دستگاه‌ها بدون دغدغه بتونن
در واقع کار انجام بدن. برخی از این خدماتی که الان در شبکه ملی اطلاعات قرار گرفته و در GSP قابل ارائه هست، تمام دستگاه‌های دولتی میتونن از این سرویس‌ها استفاده کنن، مثل همین موضوع احراز هویت که عرض کردم خدمت شما داره در یک سطحی ارائه میشه. ولی خب به هر حال این سطح میتونه ارتقا پیدا کنه. به طور مثال ما در ارتباط با احراز هویت میتونیم امضای دیجیتال که روی کارت هوشمند ملی پدید اومده امکانش و یا احراز هویت در فضای مجازی رو هم به این موضوع اضافه.
بیشتر تاکیدم روی گستردگی موضوع بود. الان این دستگاه‌هایی که قرار این کار انجام بدن کی نظارت میکنه که ببینه آیا دارن فعالیت خودشون انجام میدن نمیدن، کمکاری میکنن؟ حالا زیرساخت‌ها که به طور کامل مهیا نشده، اما در همون حدی هم که مهیا هست.
به هر حال سازمان امور استخدام کشور در این حوزه برنامه‌های دستگاه‌ها رو داره نظارت میکنه و مرور میکنه و وزارت ارتباطات هم زیرساخت‌های فنی رو داره فراهم میکنه. طبیعتاً باید برنامه‌هایی که به دستگاه ها ابلاغ شده است رو مطابق اون زمانبندی که اعلام کردن دستگاه انجام بدن و ارائه گزارش بکنن. این گزارش ها تماماً در رسیدگی میشه.
بله. من بیشتر تاکیدم روی این بود که بالاخره این روند نظارتی بر دستگاه ها اینچه که فهمیدین از طرف سازمان امور استخدامی باید انجام بشه. بله. این اتفاق میفته؟ اگه میفته اصلا چند دست از دستگاه الان مجهز هستن به این؟
تمام دستگاه های دولتی برنامه های خودشون رو برای این حوزه اعلام کردن و اولویت بندی هم صورت گرفته. اینکه میزان پیشرفت هر کدوم از این در حقیقت برنامه چقدر هست، طبیعتا دوستان ما در این حوزه میتونن گزارش رو خدمتتون ارائه کنن، ولی در این ارتباط که برنامه‌ای وجود داره، بله برنامه وجود
نه داره. نه در درصد کلی نمیتونیم بگیم که مثلا چند درصد دستگاه
همون من در سطح ملی نمیتونم
در سطح ملی آماری نده.
در سطح ملی قاعدتا باید چی دستگاه زیرتش
بشه. بسیار خیلی متشکرم آقای شجاعان، خدا حافظتون باشه. با آقای دکتر امیر شجاعان رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک فناوری اطلاعات و آمار وزارت کشور همراه بودیم و توضیحاتی رو در خصوص آخرین وضعیت استقرار دولت الکترونیک برامون دادن.
تازه های خبر.
یک تحلیلگر حوزه سیاسی توجه به مصالح و مصلحت‌های نظام و مردم را اصلی ترین وظیفه نمایندگی دانست و گفت این گونه باشد که کاندیدا رأی مردم را بگیرد و بعد برای جناح یا مصالح شخصی کار کند درست نیست. حسین کنعانی مقدم در مصاحبه با ویژه برنامه گفتگوی انتخاباتی اظهار کرد تأکید امام رحمت الله علیه بر رهبری بر این است که انتخاباتی با مشارکت حداکثری داشته باشیم که در فضای سالم و بدون هر گونه ناامنی و تشنج برگزار شود تا حضور حداکثری مردم را در پی داشته باشد. سامانه پیام کوتاه ما به شماره 301035 در اختیار شما هست برای اینکه منعکس بکنید نقطه نظر خودتون رو درباره موضوعاتی که در موردش صحبت می‌کنیم یا هر چیزی که مورد نظرتون بود. اما بریم به سراغ گفتگوی بعدیمون. وزیر راه و شهرسازی از توسعه زیرساخت‌ها و افزایش ظرفیت بندر چابهار از طریق سرمایه‌گذاری خارجی خبر داده. آقای بهروز آقایی مدیر کل بنادر و دریانوردی استان سیستان بلوچستان همراهمون هستند در خصوص این اولویت‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها بیشتر برامون توضیح بدن. آقای سلام بر شما.
سلام خانم هستم.
خیلی خوش اومدین. آقای میگی که مهمترین اولویت ها الان در بندر چابهار چیه برای سرمایه‌گذاری و کار؟
ما خب هم عرض سلام دارم هم وقت بخیر دارم خدمت شما
عزیز.
ما در بندر چابهار خب علاوه بر توسعه‌ای که در بندر چابهار داده شد، یک سری تخفیفات هم تعرفه‌ای هم غیر تعرفه‌ای و هم تسهیلات تخفیفات ویژه به خطوط کشتی و الان هم یک سری تخفیفات به کشتی هایی که از هند میان و به هند به قولی از بندر چابهار بار میبرن، یک سری تخفیفات هم تو بنادر هند به این
از هند میان به کجا بار میبرن؟
به بنادر غرب هند، بنادر کاندلا، بنادر نواشیبا، بنادر ماندرا، به این بنادری که از بندر شهید بهشتی کالا میبرن و از اون بنادر کالا میارن به بندر شهید بهشتی چابهار، یک سری تخفیفات هم دولت هند مصوب کرده. این تخفیفات چهار گروه تخفیفاتی که داده شد به صاحبان کالا الان بخش های